شنونده های عزیز سلام. آیا می دانید قبل از اینکه ترانسپورت عام گردد مردم چگونه سفر می کردند؟ بله شنونده های عزیز، در این هفته در مورد قافله که قافله از کدام حیوانات تشکیل می یابد مطلب را تقدیم می کنیم. همچنان قافله در ادبیات شفاهی نیز جایگاه خاص دارد که در آثار فولکلور از آن بکرات یاد شده است. با ما باشید.
کاروان می نوازد تاجر سارا، ناله می شکافد سنگ سارا.
قافله و کاروان، این دو کلمه زیبا و شاعرانه که برخی قلم به دستان در آثار شعری و یا داستانی خود از آن به گونه های متفاوت یاد نمودند. از زمان باستان، از آنگاه که انسان‌ها به سیر و حرکت کوچ و بار و نقل و مکان سر و کار پیدا کردند، در فرهنگ مردم تجلی یافته است. گفته می‌شود قافله از آن حیوانات اهلی تشکیل می‌یابد که نسبتاً قوی و به اصطلاح چابک و تندروتر باشند، مانند اسب، بیابو، قاطر و مرکب و شترهایی که حرکت سریع دارند. به شکل گروهی از شهر به شهری و یا از منطقه به منطقه دیگر می‌روند که در گذشته از قافله به دو منظور کار گرفته می‌شد. یکی برای انتقال اموال تجارتی و دیگر حمل و نقل مردم که تا هنوز آواز جرس و شور محمل قافله در پرده های احساس بشر آشنا می باشد. سرمحقق محمد آصف گلزاد، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد کلمه قافله و استفاده آن در ادبیات شفاهی را این طور بیان می کند.
قافله البته قبل از اینکه وارد فرهنگ شود جزء زبان بوده. این واژه از لسان عربی آمده و جمعش قوافل است که گروهی از مردم یا تعدادی از مردم که به یک سمت مشخصی حرکت میکنه، این را به نام قافله میگه. پیش از اینکه وارد زبان دری شود، در زبان عربی بسیار زیاد معمول بوده، و دلیل از اینکه عرب ها عمدتا بادیه نشین بودن، از شهری به شهری، از صحرای به صحرای اینا رفتن. ما در ادبیات میبینیم که قصیده که نوعی از شعر است و او عمدتاً به تقلید از قصیده سرایان عرب وارد زبان دری شده، و از طریق ادبیات تحریری ما بازمی وارد فرهنگ عامه یا فرهنگ مردم ها شده.
قابل ذکر است که در گذشته امتعه تجاری را ذریع قافله از راه ابریشم انتقال میدادند و همین قسم قافله ها منزل می نمود و راه خود را طی می کرد، و برای این که مردم گاهی به مشکلات مواجه نگردند و راه خود را گم نکنند، بر علاوه ربات ها دولت در بعض حساس منارهای نیز ساخته بود که برخی از این منارها تا اکنون هم پا بر جاست. آقای حبیب الله رفی، نویسنده افغان، درباره قافله معلومات بیشتر می دهد.
انسان دائم محتاج بوده که وسایل و اموال خود انتقال بده، چون در زمانه های سابق راه ها نامسئول بود، دوست ها بود، مشکلات بود، و این خاطر وقتی که تجارا یا کسای دیگه میخواستند اموال از جای به جای دیگه انتقال بده، بر از او قافله میبستند. شترها را یک جا میکرد و بارها را بار میکرد و بعد از او حرکت میکرد. بعد از او باز جاهایی که شوانه باید قافله اونجا اطراق کنه و شو تیر کنه، برای از او باز ربات ها ساخته بود. ربات هم فاصله را تعیین کرده بود که در این وقت باز اونجا قافله باشه. دیگه به این اساس قافله ها در تمام دنیا به می قسم دوام داشت، و در افغانستان هم خصوصا راه ابریشم که از هندوستان و بلخ می آمد، از بلخ به چین و به هرات می رفت و به اروپا وصل می شد. این یک راه بسیار کلان تجارتی بود، چند شاخه داشت و به این دائم کاروان ها برا می افتاد و می رفت. در جاهای مختلف برش مینارها ساخته بود که راه را کس گم نکنه. همین مینار چکری یکی از امون مینارهاست که برای رهنمایی کاروان ها بود.
باید گفت قافله هرقدر بزرگ می بود، همانقدر ساربان و کاروان در راه خود را مسئول و احساس امن می نمودند و می گفتند ایمنی در جمعیت بیشتر است و تعداد حیوان در قافله معین نیست، و در طول راه هم برای توقف قافله جاهای مشخصی به نام کاروان سرا یا رباط موجود می باشد. پوهنوال محمد رفیق رفیق، استاد فاکولتی ادبیات پوهنتون کابل، در مورد تفاوت قافله و کاروان می گوید.
فرق بین قافله و کاروان، تا جایی که برای ما معلوم است، قافله ها معمولا از اسب ها می باشند و کاروان از شترها می باشند. که حتی در نامهایشان هم فرق قائل هستند که یکی را ساربان میگوین و دیگر را کاروان نامیده میشود. معمولا مال و امتاع سر شطر هم انتقال میدانند سابق که موتر نبود و توسط همین قافله ها و ترهای زیاد 150 تا 200 تا 300 میرسیدن و اوجا کاروان سرای میداشتن و در کاروان سرای تمام وسایل مشیت زندگی اوجا موجود میبود و معاملات تجارتی در میرابات ها و در میکاروان سرای ها با هم دیگر معامله میکردن و با هم آشنا میشدن. در اطراف افغانستان فعلا هم در بعض جاها موجود است.
سید رحمان باشنده ولایت لوگر میگوید سابق مردم نسبت به ضرورت که داشتند با قافله سفر میکردند، ولی اکنون قافله های کوچک در مسیر راه ها دیده می شود که از قریه به قریه دیگر می رود.
کوچه موثر با مردم کوچی نیست، اونا میتن توسط شطرا اونا از یک جای به دیگه جای کشکشی میکنن. فعلا اکثرت کوچه ما اینا توسط از قبیله و شکل قطار اونا خانه خود بسته کردن، ده خانه، پانزده خانه، بیست خانه یک دم حرکت میکنن از ننگرهار با کابل میرن. سابقه اینا اکثر جایی که باز قبیله میرفت و از اون محل منطقه را به نام بدرگه یا میگرفتن، از اون محل مردم را میگرفتن و باز بور از اون ساحه خود خارج میکرد و پیسه میگرفتن. واز شطرای بادی بودن، شطرای مایا بودن، شطرای عادی بودن، اونا بار زیاد میبردن تقریبا 40 سیر 50 سیر تا 60 سیر. اوی اسب و قاطر و اینا تا 20 سیر 25 سیر نظر با اوی چیز مرکبا.
قابل یادآوری است زمانی هم قافله بانان حیوانات قافله را تنها برای بار اختصاص می دادند و خود نیز بالای آن نشسته و منزل به منزل می رفتند و قافله هایی که از مناطق گرم سیر حرکت می نمود معمولا شب هنگام راه می افتند تا در سردی هوا به سر منزل مقصود برسند. حاجی بنگی کوچی که خودش قافله دار است در مورد کارش می گوید
کوچتو بر می کردم، بوز دیستم، گوسپند دیستم، شوتره را دیستم. خیل بود، بس 20-40 خانه بود، یک مشیر کلانش بود سرخیل. بس می رفت دا پاکستان می رفت وقت شایی دا مزار شریف می رفت، دا کجا می رفت، دا بلخشان می رفت، دا مچی می رفت، دا چخشاران، ایرات ما مو چاتراش نی دا پاکستان می برد. با یک سطور شطور بسر شی آمیتور چاتراش میکرد که دا دو شطور یک نفر موشید، دا چار شطور پنج شطور دو نفر میشید. آنچه وقتی داوتی شد آمور بند کرد. پاکستان بازکس بردن هم میتنید همینجی سودا میشید.
همچنان در قافله اشخاص مخصوص عهده‌دار قافله هستند که به نام‌های سرجماعه، سالار، ساربان و نگهبان و مزدور یاد می‌گردد. زمانی که قافله حرکت می‌کند، قافله سالار زنگ و یا جرس را به صدا در می‌آورد تا مردم آماده رفتن شود و کسی از قافله نماند و این صدا خیلی حزن‌انگیز هم است. بریالای باجوری نویسنده افغان درباره جزئیات قافله چنین توضیح می‌دهد:
قافله سالار یک تنظیم کننده داشت، در زمین کسای دیگه هم بود که قافله را تنظیم میکرد. این قافله که از یک شهر به دیگه شهر میرفت، در مابینشان باز وقتی که شب میشد یا شب میرسید در مختلف جای باز سرای ها بود که مردم موجا استراحت میکردن و صبحش باز قافله سالار هم زنگ خود میزد، هم جرس خود میزد و هر کس میدوید و مال و اموال خود تنظیم میکرد. بخاطر از اینکه از قافله نماند، اگر از قافله میماند باز مسافری که میماند او به تنهایی رفتن نمیتونست چون خطرات زیاد بود. او باز انتظار میداشت که تا دیگه قافله بیای و ای کتش بره. در زمین در قافله باز طبیبا هم می بود، حکیمای اون زمان که اگر کسی مریض می شد او را تداوی می کردن. تقریبا ماها در بر می گرفت.
رفیق باشنده لغمان می گوید در قافله جاهای درست می نمایند برای غذا و آب که آن را هودج و یا کجاوه می گویند و اگر قافله با خود رمه داشته باشد در جایی که توقف می کند حیوان را ذبح نموده میله هم برپا می شود. وی می گوید
این مردم برش ما سوره میگفتیم به حساب به اصطلاح کوچه همی مواد غذایی خود دمی شطر کتی خود بار کده میگرفت. پرزن او وقت یک قدر اگه ما چیز بز و گسپند کتش می بود خوب خوالده گفت از میرفت یک میلم میکرد. او جایی تو نان پخته میکرد که به حساب همون نامش که ما شنیده ککری میگفت. خمیر ای چیز میکرد در ما بین آتش درون میکرد اینه ما قدر نان پخته میشون. یا سر سنگ پخته میکرد یا در زیر جیل کوه میداد. یا قدر نان پخته میشون او 20 روز یک ما دوام میکرد همی تو نرم نگاه میشد. اینه میره در شطرهای خود تا جایی که او نمو را میخورد آج وقت که او ختم میشد بعد همو جا دیگر پخته میکرد برای خود.
میرویس محصل سال سوم اقتصاد پوهنتون کابل قافله را یک رسم جالب بنداشته، ولی دلیل از میان رفتن آن را تکنولوژی جدید و ترانسپورت میخواند.
فعلا قافله کاروان وجود نداره، چون اگه فعلا در اصل نیو تکنولوژی پیشرفت کرده، موتور هست، طیاره هست، ولی وسایلت الکترونیکی درست. جالبیتش این است که اتو اتحاد مردم را، محبت مردم را، یعنی هماهنگی بین نظریات مردم را نشان میدن. و فعلا ببینید زمانی که تکنولوژی پیشرفت کرده، قافله یاره کاروان وجود نداره، است که مردم یعنی تک تک میرن، یعنی نه کدام هماهنگی بینشان هست، نه کدام محبت بینشان هست. اگر گویا در موتور و یا هم کدام وسیله دیگری اگر با هم سفر دارن، هم چه چیزی ندارن که بسیار اگر صحبت هم بکنی یه زود خسته کن شد برشان شوی خیر. ولی قافله اینه کیفیت بیشترشی بود که شناخت بیشتر می شدن، یعنی رابطهشان محکم تر می شد.
نگفته نماند قافله سفری که با همه دشواری اما دلپذیری خود را داشت، زیرا هم سیر و تماشا بود و هم سفر. چی بسا شناخت ها که در این سفر میان خلق ها میاثر می شد و فامیل ها به صحبت همدیگر انس می گرفتن. در مورد قافله آقای گلزاد بخش از یک قصیده را می خواند که قافله برنامه امروزین را نیز با تقدیم آن خاتمه می بخشیم.
الو یا خیمگی خیمه فروهل که پیش آهنگ بیرون شد ز منزل، تبیر ازن بزد تبل نخستین، شتربانان همه بندن محمل، نماز شام نزدیک است و امشب، ما و خورشید را بینم مقابل، ولیکن ماه دارد قصد بالا، فروشت آفتاب از کوه بابل.
ای ساربان آهستران کارام جان
نوشیدم